ما هنگ باید ببینیم. ولی امتحانات داخلی با عرض معذرت و تفاهم پیش میاد. بالاخره همکارا نمره میدن یه مرسی غیر دولتی یا دولتی، اینا با هم دیگه ممکنه که در واقع نمراتشون متفاوت باشه. اما امتحان نهایی پایه 12 که سوالات هماهنگ در یه لحظه باز میشه، به صورت غیر حضوری تحسین میشه. شما همین امسال بررسی کنیم، ما 2 نمره افت معدل داشتیم.
درسته.
اینا همه متغیرها و آلارم هایی که به ما نشون میده ما در واقع دوره های پایه رو جدی نگرفتیم. و شعار روز جهانی معلم هم امسال توجه به مقوله کمبود معلم، توانمندسازی معلم بود. این رو باید دولت مدارم ما جدی بگیرم.
ممنونم آقای دکتر عزیز،
سپاسگزارم.
با شما خداحافظی میکنم، صحبتهای خیلی خوبی بودش. آقای دکتر ابراهیم سحرخیز معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش پرورش بودن که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم. برمیگردیم به استودیو و در خدمت جناب آقای کبیری و آقای بیات هستیم. آقای کبیری، صحبتی در ارتباط با بیانات آقای سحرخیز دارید شما؟
به نظرم درست گفتن آقای دکتر سحرخیز. یکی از بحث‌های جدی که وجود داره اینه که وقتی که به طور دقیق اندازه‌گیری میشه و سنجش مورد سنجش قرار میگیره کیفیت دانش آموزان، اونجاست که نشون داده میشه که کیفیت مطابق انتظار ما نیست از طرفی، و از طرف دیگه در دنیای رقابتی که امروز در به هر حال قرن 21 باش روبرو هستیم، به نظر نمیرسه اگر بخوایم با همین وضعیت ادامه بدیم ما در نسل آینده خیلی حرف زیادی بر گفتن داشته باشیم و حداقل در منطقه خودمون یا در کشورهای یا در سطح بین‌المللی نقش آفرینی بسیار جدی داشته باشیم. این رو از این بابت دارم میگم که به هر حال میدونیم که ما یکی از صنعت‌های بسیار مهم مملکت ما، صنعت توسعه یا صنعت چشم‌انداز ایران 1404 هستش و مفهوم جدیش این هست که ایران سرآمد کشورهای منطقه باید باشه، و بنابر این بودش که اگر به این نقطه برسیم بعدا نقش آفرینی‌ها یا هدف‌گذاری‌های بین‌المللی داشته باشیم. با این وضعیت به نظر نمی‌رسه که ما در تربیت شهروندان به موفقیت خیلی جدی رسیده باشیم. ولی مسئله‌ای که وجود داره باید توجه بکرد به این که به هر حال وقتی که دانش آموزان به سطوح بالاتر دارن میرسن، یه اشکالی که به نظر میرسه در خیلی از بحث وجود داره، ما تصور میکنیم خیلی وقتا ابتدای دانش آموزان ابتدایی ضعیف‌تر هستن. چرا؟ چون که مثلا در متوسطه اول یا متوسطه دوم آمارها یه مقداری به نظر میرسه بهتر هست، در صورتی که اینجوری نیست. بخاطر یه ما یه مفهومی داریم به نام نرخ پوشش. ما خیلی از دانش آموزایی که در ابتدای مشکل دارن اصلا به متوسطه اول یا متوسطه دوم نمیرسن، و بخشی از دانش آموزان میرسن به این دو مقطع یا این دو دوره که به هر حال کیفیت بهتری داشتن نسبت به بقیه. اینه که ما بعضی وقتا از آمارهایی مثل آمارهای کنکور استفاده میکنیم، البته با وجود اینکه چیزی نداریم مجبوریم استفاده بکنیم یا از امتحان نهایی، ولی باید توجه بکنیم که آمارهای مربوط به کنکور یا امتحان نهایی نرخ پوشش پایین تری هستش. در همین ایران الان آمار ما اینه که مثلا قبل از کرونا حول و حوش 99% از دانش آموزان در ابتدای پوشش داده بودن و دسترسی به مدرسه داشتن، در دوره متوسطه 81%. اون اختلافی که اینجا وجود داره، مثلا 18% که اختلاف وجود داره، همون افرادی هستند که عموما دانش آموزای ضعیفی هستن، به همین خاطر میانگین رو معمولا در ابتدایی پایین تر میکشن و در متوسطه اول دوم میانگین ها کمی بهتر است. به طور کلی یا جنبندی اگه بخوام بکنم، تصمیم گیری های ما یا قضاوت نوع قضاوت های ما به این ظرافت های تحلیلی خیلی باید به حساس باشه. یا مثلا آقای دکتر یه نکته ای رو فرمودن در مورد اینکه 2 نمره ما بعد از کرونا کاهش پیدا کرده. این نکته درسته، ما در بعد از کرونا کاهش پیدا کردیم، ولی آزمون های ما آزمون هایی نیستن از جنس اینه که شما بتونید دقیقاً رصد بکنید کیفیت قبل یا بعد، بخاطر اینکه سوالا کاملا سوالهای متفاوتی هستن.
بله. خیلی متشکرم. ما تقریبا توی دقایق پایانی هستیم، فقط من میخوام یه مقدار کاربردیش کنم جهت رو. میخوام ببینیم که حالا خب ببین وضع موجود مشخص شد با اون شاخصهایی که شما فرمودید و آقای دکتر زرخیز، ما توی وضعیت خوبی نیستیم. حالا وضعیت مطلوب رو میخوایم در واقع رقم بزنیم. ما میخوایم این فاصله رو چطوری پر کنیم؟ بهترین راهکارهایی که ما بتونیم در واقع عملکرد تحصیل دانش آموزان رو تقویت کنیم و به اون درجه ای از در واقع قابل قبول در سطح جامعه داشته باشیم برسونیم. من خواهش که در آقای بیات راجع به این قضیه شما صحبت کنید، بعدش هم برمیگردیم.
عرض کنم که به هر حال برای مشکلاتی که وجود داره با نگاه به مهارت حل مسئله، خب ما مسئله رو امروز یافتیم که مسئله ما ضعف آموزشی است، افت تحصیلی است، بحث خروج دانش آموزان از مدرسه و ورود بازار و کار بدون که ادامه تحصیل بدن در مقاطع بالاتر. ما الان مسئله رو میدونیم. به نظر میرسه که اون ظرفیتی که تو وزارت آموزش پرورش وجود داره و معلما، مدیرا، آدمایی که دلسوز هستن، آدمایی که صاحب تجربه هستن، پژوهشگرایی که تو حوزه مطالعات تطبیقی آموزش پرورش تو کشور کار کردن، ما کمتر از اونها استفاده کردیم. یعنی واقعا صرف این که ما به اتکا بکنیم به پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش همه چیز رو هم از اون بخوایم، یا بگیم شورای عالی آموزش پرورش تو کمیته ها و کمیسیون هاش این موضوعات رو داره بررسی میکنه، واقعا اینا کافی نیست. ما از خرد جمعی خود معلم ها و مدیران مدارس، معاونان آموزشی، مشاوران، از اینها کمتر استفاده کردیم. به نظر میرسه که باید تجدید نظر بکنیم توی استفاده از ظرفیتی که وجود داره. اما به هر حال ما راهبردهایی رو باید در نظر بگیریم برای اینکه از این وضعیت خارج بشیم. اولین نکته اینه که خب الان برنامه هفتم توسعه داره بسته میشه. ما در سرفصل‌های آموزش پرورش اولویت‌ها رو واقعا باید دقیق ببینیم. با همین وضعیتی که الان وجود داره، خب آموزش پرورش الان 16 میلیون و 700 هزار نفر دانش آموز داره، همینجوری داره میره جلو. خب برای آینده اینها رو میخواد تربیت بکنه، چه راهکارهایی داره که بدون اینکه ما این ضعف‌ها رو داشته باشیم آموزش پرورش جلو بره؟ بخشی از اینها رو ما چگونه میتونیم برنامه‌ریزی بکنیم که آهسته و آرام اینها هر سال اصلاح بشن؟ بخشیش مربوط به برنامه‌ریزی در کلان کشور هست که در قالب همون برنامه هفتم میگنجه. آموزش پرورش باید خودش در ستاد باید فکر بکنه، بخشی مدارس باید کمک بکنن، بخشی خانواده ها و بخشی هم خود دانش آموزا. ببین من مثال اینجوری میزنم، الان خیلی دانش آموزا وارد دوره متوسطه میشن، مشغله هایی که وجود داره که طبیعی هم هست، مثلا بودن با همسالان، حضور زیاد در فضای مجازی، آزمایش خطاهایی که توی انتخاب هاشون دارن انجام میدن، اینا مسائلیه که وجود داره و بچه ها با همین وضعیت میان کلاس دوازدهم رو امتحان میدن و همین کنکور رو امتحان میدن. بسیاری از دانش آموزا اصلا مطالعات رو بلد نیستن، یعنی نحوه مطالعه رو بلد نیستن، ظرفیت هایی که برای این مطالعه مطلوب هست رو بلد نیستن، تأثیر تغذیه در مطالعه رو خیلی ما جدی نمیگیریم. خانواده هامون برای اینکه همراه با دانش آموزا باشن به هر حال آموزش هامون کاربردی جلو نمیره. هنوز ما تو خانواده هامون بدون توجه به وضعیت تحصیلی دانش آموزا، خانواده ها برای خودشون برنامه‌ریزی میکنن. مثلا این هفته ما قرار گذاشتیم مهمونی خونه فلان فامیل بریم و هرگز هم حاضر نیستن که از این وضعیت بگذرن و دانش آموز خب در یه فضای قرار میگیره که همراه خانواده باید حرکت بکنه. یه مجموعه بسته آموزشی ما نیاز داریم که این مجموعه هم ناظر به بحث برنامه‌ریزی در وزارت خونه باشه، هم بحث‌های آموزش‌های مدرسه‌ای باشه، هم خانواده‌ها رو بعد از این وضعیت کووید 19 ما دوباره بچه‌ها رو به وضعیتی برگردونیم که بتونن کمتر تو فضای مجازی درگیر باشن. اینا مسائلیه که واقعا باید ما کار بکنیم. من توی همین تحقیقاتی که یکی دو هفته پیش خوندم که کشورهای اسکاندیناوی الان دارن برمیزی میکنن که از تکیه دانش آموزان بر فناوری بالاخره کم کنن و به شدت دارن روی موضوع کار میکنن. ما به هر حال داخل کشور باید همین کار رو بکنیم. الان دانش آموزای ما چون فضایی داشتن در موقع به هر حال کرونا، به محض اینکه از مدرسه میرن دوباره درگیر و مشغله های همچنان در فضای مجازی حضور بسیار طولانی دارن. اینا باعث شده که خب بحث یادگیری، بحث بالاخره آموخته هایی که تو مدرسه هست، بازی موضوعی که آقای سرکیز هم اشاره کرده، ما واقعا به پروژه تربیت معلم جدی نگاه نمی کنیم. مگر ما مثلا از اسفند پارسال یا از اردیبهشت امسال تعداد دانش آموزایی که در کشور وجود دارن رو نمی دونستیم؟ مگر ما تعداد معلمانی که بازنشست میشن رو نمی دونیم؟ مگر ما فرم به مدرسه ارسال نمی کنیم که معلم ها اگر میخوان بازنشست بشن تا خرداد یا تیر ماه فرم هاشون رو بدن؟ چرا باید یه مرتبه ای مثلا خرید خدمت آموزشی که تو خونش هست، بعضی هاشون قبلا همکاری داشتن الان رفتن تو خونشون نشسته بودن فاصله داشتن با آموزش، آیا میتونیم بدون آمادگی اینها رو دوباره وارد کلاس بکنیم؟ و از اینها اون حلقه مفقوده‌ای که اتفاق افتاده و ضعفی که بزرگ شده رو انتظار داشته باشیم که اونها بیان به کمک ما. اینا همینی که بتونن کلاس اداره بکنن، فقط سال تحصیلی رو آرام آرام جلو ببرن که مرتب هی گفته نشه که ما اینقدر تعداد سر کلاس ها الان معلم نداریم، فقط همینه میتونن انجام بدن. و واقعا این خودش دوباره به ضعف‌های قبلی داره اضافه میشه.
بله خیلی متشکرم. جناب آقای کبیری نظر شما چیه؟ ما چه کار کنیم؟ باید که به هر حال بتونیم سطح عملکرد تحصیلی بچه ها رو ارتقا بدیم.
مجموعه اقداماتی رو ما میتونیم نام ببریم، شاید لیست بلند بالایی باشه
که کاربردی باشه.
بله بله، منتها به نظر من بر اساس حالا اطلاعات و یافته ها و پژوهش هایی که وجود داره، به نظر میرسه که ما ضعف جدی در حوزه اجرا داریم.
یعنی در بحث سیاست گذاری ما مشکلی نداریم؟
منظورم این نیست مشکلی نداریم، مشکلمون به شدت کمتره.
بله.
یعنی شما اگر برنامه های درسی مثلا ایران رو با کشورهای دیگه مقایسه بکنید، انقدر فاصله وجود نداره که در حوزه اجرا باشه. من چند تا مثال میزدم. مثلا ببینید، ما زمان آموزش رو در اسنادمون یا سند برنامه درسی ملی تعریف کردیم در ابتدایی باید دانش آموز 925 ساعت باید آموزش ببینه در طول سال.
درسته.
پژوهش‌ها نشون میده که هر دانش آموز ابتدایی حدوداً 627 ساعت میبینه، یعنی یه چیزی حلوش دو سوم زمان پیش بینی شده. خودش نشون میده که ما مشکلمون واقعاً کجاست. از این دست مسائل بسیار بسیار زیاد داریم. یعنی شما مثلا فرض بکنید همین که دانش آموز وقتی که در مدرسه مثلا دولتی شهری هستش یا مثلا در مدرسه هیئت امنایی شهری هست و یا مدرسه روستایی هست، انقدر نمرش متفاوت میشه. این یعنی نشون دهنده اینه که ما در حوزه اجرا متفاوت داریم عمل میکنیم دیگه. به عبارت دیگه، ما اگر بخوایم کار جدی بکنیم باید حوزه اجرا رو باید خیلی جدی بگیریم. مسائل مثل تربیت معلم، مثل زمان آموزش، اینا همه رو من در حوزه اجرا میبینم. این کاری که ما چند سال روش متمرکز بودیم، متمرکز بر این هستش که ما تو حوزه برنامه نویسی کار بکنیم. به عبارت دیگه، ما تو حوزه برنامه نویسی، چه برنامه های فرادستی، چه برنامه های از جنس برنامه سند تحول، خیلی کار کردیم. ولی کاش به همون اندازه یا نیمی از اون زمان صرف اجرا می شد که با این وضعیت نابسامان در حوزه معلم، در حوزه چیزی که به عنوان آموزش به معنای instruction می شناسیمش یا در حوزه یادگیری الان روبرو هستیم، واقعا مواجه نمی شدیم. به نظر من با وجود این که من میتونم یه سیاهه یه طولانی برای شما فهرست بکنم، ولی اگه بخوام خیلی خلاصه در موردش صحبت بکنم، ما تو حوزه اجرای برنامه درسی ها یا به طور کلی برنامه درسی به مفهوم عامش منظورم هستش، باید به شدت متمرکز بشیم تا بتونه به نتیجه قابل قبولی برسیم.
خیلی متشکرم. تقریبا 6 دقیقه به پایان برنامه مونده. من میخوام که سوال نپرسم، یه جنبندی و یا احیانا اگر چنانچه صحبتی رو مد نظرتون هستش که باید گفته بشه، هر کدام از شما بزرگواران 3 دقیقه در خدمت شما هستیم. آقای بیات،
خواهش میکنم. من فکر میکنم برای اینکه بالاخره این نشست یا جلسه‌مون خروجی داشته باشه، یه نگاهی بکنیم به اینکه خب دلایل این ضعف در بین دانش آموزان چجوری بالاخره طبقه بندی میشه. خب چه داستانهایی وجود داره که این همه ضعف وجود داره و در مقابلش باید ما چیکار کنیم؟ خب ما تو دانش آموزا اعتماد به نفس پایین تو دانش آموزا داریم، مهارت های نادرست مطالعه داریم که نمیتونه واقعا بلد نیستن، یاد نمیگیرن، ما اینا رو یاد نمیدیم. ما بعضی وقتا مثلا مطالعه میکنیم میگیم آقا ژاپنی ها در مرحله ابتدایی حتی غذا خوردن رو به بچه ها یاد میدن. ما میگیم غذا خوردن مگه چیه؟ خب یاد میگیره. اگر ما اشتباه غذا بخوریم، خب اون دانش آموز هم اشتباه یاد میگیره. ما تو خانواده هامون چقدر میزان مطالعه مون چقدره؟ هر شب چند صفحه مطالعه میکنیم که دانش آموز ما هم به مطالعه علاقمند بشه؟ یا بحث بی انگیزگی در دانش آموزا تو بحث تحصیل و مطالعه که ریشه های متفاوتی داره، بحث اهمال و تنبلی که بین دانش آموزای ما هست و الان راهبردهای متفاوتی در دنیا برای کسایی که مرتب اهمال میکنن، تنبل هستن، میتونن از این وضعیت خارج بشن، ولی ما رو اینها کار نمیکنیم. چه تعداد از این کتاب ها الان میاد میره تو مدارس ما به عنوان کتاب های جدیدی که پژوهش های جدیدی توی این حوزه انجام شده و معلم های ما بدونن، مشاور های ما، بچه ها بدونن. یا وضعیت جسمانی خود دانش آموزه، یا بحث نداشتن هدف برای تحصیل، هدف مشخص برای تحصیل. ببینید الان شما به خاطر وضعیت اجتماعی که ما داریم، موضوع مثلا مهاجرت الان یکی از موضوعات جدی که وجود داره. الان بسیاری از دانش آموزان دارن برنامه‌ریزی میکنن، میگن فلان کشور اصلا اقامت میده، اصلا به تحصیلم نگاه نمیکنه، دنبال نیروی کاره، به چه درد میخوره مثلا الان میرم دانشگاه مثلا چه اتفاقی میفته. خیلی از مسائل توی جامعه دار روش حرف زده میشه. یا بحث بهره هوشی پایین هست، بحث سلامت روانه، بحث عدم آشنایی دانش آموزا با بحث مدیریت زمانه. یه مقداری تو بحث استقلال فردی دانش آموزان، مخصوصا به سنینی که حالا نوجوانی میرسن و در دبیرستان هست، خانواده ها خیلی هنوز واقعا این اطلاعات دقیق رو ندارن به بچه ها همراهی و کمک بکنن. یا اینکه باز موضوعی که بسیاری از ساعات بچه ها بهشون تفهیم نشده که طولانی در فضای مجازی اوقات فراغتشون رو دارن میگذرونن، قطعا میتونه آسیبزا باشه و تو برنامه‌ریزی هایی که دارن باید این رو به حد و میزان قابل قبولی برسونن. اینه که یا بحث تغذیه مناسب، عدم تحرک و بحث فعالیت بدنی تو دانش آموزا. خیلی از اینها دانش آموز داریم موقع امتحانات مریض شده، اصلا نتونستی نمرات، قبلا دانش آموز خوبی بوده، در آستانه امتحانات به جهت عدم رعایت بحث تغذیه، بحث سلامت جسمی، نتونسته تو امتحانها موفق بشه. یکی از موضوعاتی که حالا اخیراً واقعا امسال اضافه شد تو بحث ضعفی که حالا تغییر همین نمراتی که ما ازش صحبت میکنیم، تصمیم گیری های متعدد در مورد سرنوشت دانش آموزا در کنکور و یا ضریب اینها در مدرسه بوده که مثلا شاخصی که ما داریم، آیا مثلا مصوبه مجلس منات اعتباره یا مصوبه شورای انقلاب فرهنگی چند درصد رو در نظر میگیره. خب اینا باعث شده که مجموعه ای از مسائل باعث شده که این ضعف پدیدار بشه و ما برای جبران اینها هم نیاز به برنامه‌ریزی و تجدید نظر در برنامه‌ریزی ها متناسب با نیاز جدید بچه ها داریم، هم به جهت جابجایی مدیران مدارسمون که همین توی صحبت‌های آقای وزیر مثلا امسال نزدیک بالای 20,000 مدیر حالا یا بازنشست شدن یا جابجا شدن، اینا نیازمند بازآموزی هستند، برنامه‌های جدید به اینها داده بشه.
خیلی متشکرم.
دو طیف باید با هم جلو برن.
درست. حالا یک دقیقه بیشتر از اون سهمتون صحبت کردید، ولی چون شروع کننده آقای کبیری بله بودن بله. مشکل تقریبا مرتفع بله. میشه. آقای کبیری دو دقیقه در خدمت.
بله خواهش میکنم. ببینید اینکه ببینیم عوامل رو بخوایم بررسی بکنیم، نه فرصتی که الان در اختیار داریم، نه چند تا برنامه دیگه احتمالاً کفاف نده، و در ضمن صحبت کردن در مورد عوامل بدون شواهد امکان پذیر نیست. یعنی شما باید شواهد تجربی وجود داشته باشه که نشون بده که این عواملی که من به نظرم میرسه که عوامل مهمی هستن، آیا در عمل هم مهم هستن یا نه. این نکته‌ایه که باید یه نگاه پژوهشی باید به قضیه داشته باشیم. ولی به نظر من میرسه که اگر ما بخوایم دورنمایی از 20 سال آینده خودمون داشته باشیم، امروز باید با آموزش پرورش خودمون نگاه بکنیم. این چیزی که ما امروز داریم از آموزش پرورش میبینیم، یا اصلا به طور کلی نظام آموزشی به طور کلی، هم آموزش عالی و هم آموزش پرورش، معید این نیستش که احتمالاً در آینده ما خیلی خیلی درخشان باشیم، در صورتی که بسیار علاقه داریم که این اتفاق بیفته. بنابراین برای اینکه این اتفاق بیفته، مضاف بر اینکه باید سراغ برنامه‌های عملیاتی بهبود باید رفت، باید نوع نگاهمون رو در رده‌های مختلف از سران مملکت تا مردم تا جامعه و رسانه به حوزه آموزش پرورش باید تغییر بدیم. و من بسیار تشکر میکنم از برنامه شما که به حوزه آموزش و بحث کیفیت یادگیری دانش آموزان به عنوان یک موضوع جدی پرداختید.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز صمیمانه تشکر میکنم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. من به اتفاق جناب آقای بیات و جناب آقای دکتر کبیری و همکاران در استودیو با شما خداحافظی میکنم تا شبی دیگر و گفتگوی علمی دیگر. خدا نگهدار.
گفتگوی علمی رو شنیدید به مدت 53 دقیقه. شما همچنان همراه هستید با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
مترازیان داوطلبی نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی. ثبت نام نهایی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که از 27 مهر آغاز شده تا ساعت 18 عصر چهارشنبه 3 آبان ادامه خواهد داشت. متقاضیان داوطلبی نمایندگی باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir و تکمیل پرسشنامه‌ای برخط فرایند ثبت نام خود را نهایی کنند.
فراموش نکنید مهلت ثبت نام نهایی تمدید نخواهد شد و عدم شرکت در مرحله نهایی به منزله انصراف از ثبت نام تلقی می شود. آخرین مهلت عصر چهارشنبه 3 آبان ساعت 18. ستاد انتخابات کشور.
آسمان دیده بر زمین گشوده بود و مدینه شب انتظارش را به دست صبح امید می سپرد که ناگاه در صبح دمی حیات بخش آفرینش تولدی دوباره کرد و 11 روشنگرش را به هستی بخشید. عرش به برکت میلاد جهان افروز امام عسکری علیه السلام بزم شادی گستراند و باران صلواتش را بر سرای امام هدایت و هادی دین فرو فرستاد. همیشه روزگار انسان‌هایی هستند که عبادت را فقط به نماز و روزه بسیار می‌دانند، در حالی که از تفکر و اندیشیدن در آیات پروردگار غافلند و فاقد روحیه تعبد و اطاعتگری محض از خدای متعال می‌باشند. امام عسکری علیه السلام برای روشنگری این افراد فرمودند: عبادت به نماز و روزه بسیار نیست، بلکه عبادت به تعبد بسیار و اندیشیدن در کار خدا و تفکر در امر پروردگار است. مادر بزرگوار حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، پاکترین، پارساترین و والاترین بانوی زمان خود بودند. راویان ایشان را از بانوان عارفه و صالح برشمرده‌اند. امام هادی علیه السلام